ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
اینجا ایران است.
ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحرها آبها.
تو بازم مثل دماون بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم یه اسمی ویران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم به زمین جنگ.
گردن دیگه ای ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم که اول پنج خودم کشیدم در
معلوم شد سال 65 بود.
توفانیم من ایران، ایران ایران ایرانی،
اینجا ایران است.
شبکه جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 8 دی ماه 1400 خورشیدی، 29 دسامبر 2021 میلادی و 24 جمادی الاول 1443 قمری هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 دقیقه تا حوالی 9:45 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی اینستاگرام رو حتما دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium. امروز چند تا محتوای جالب و جذاب براتون در نظر گرفتیم که در صفحه منتشر بکنید، حتما صفحه رو دنبال بکنید. و اینکه با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید به آرشیو برنامه‌های شبکه‌های رادیویی به ویژه برنامه رادیوم رادیو جوان دسترسی داشته باشید. خیلی از شماها در طول شبانه روز به من پیام میدید در صفحه شخصی من که برنامه رو از دست دادیم چیکار بکنید، چجوری دیگه میشه برنامه رو شنید، سر کار بودم، درمانگاه بودم، فلان جا بودم، نتونستم گوش بکنم. میگم هم با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید برنامه رو بشنوید، برید به بخش رادیو جوان و روز مورد نظر رو ساعت 9 صبح رو بیارید، میتونید برنامه اون روز رو گوش بکنید. سایت خود رادیو جوان رو هم میتونید در واقع سر بزنید، نشانی وبسایت شبکه رادیو جوان هستش www.radiojavan.ir. این نکته هم اضافه بکنم دوستان، برنامه رادیوم شبها ساعت 11:23 تکرارش پخش میشه، ولی ظاهرا روزهای زوج تا اونجا که من مطلع شدم، حالا چون بعضی دوستان میگن که دیشب نشنیدیم، بعضی میگن که شنیدیم، ولی گویا روزهای زوج پخش میشه برنامه. میتونید حالا روزهای زوج رو مثل امشب گوش بکنید، شنبه، دوشنبه، پنجشنبه، جمعه، حالا پنجشنبه جمعه، شنبه، دوشنبه، چهار شب میشه، شنبه، دوشنبه، پنجشنبه، جمعه. تکرار برنامه رادیوم رو میتونید گوش بکنید. همکاران من معمولا اون برنامه‌ای که حالا شما بیشتر اون روز پیامک زدید، بیشتر استقبال کردین رو تکرارش رو براتون پخش میکنن.
ما تو رادیوم ماجراجویی میکنیم، به دنیای علم سرک میکشیم، از رازهای داوینچی گذر می کنیم تا به جزئیات حرفهای ابوعلی سینا برسیم. ما تو رادیوم ماجراجویی رو به صدا تبدیل کردیم. ما رو دنبال کنید. ra.radio ما رو دنبال کنید. ra.radio
اما بریم سراغ سوال پیامکی برنامه امروزمون. سوال امروز این هستش که چند تا عدد سه رقمی داریم که رقمهاش تکرار نشدند. تعداد اعداد سه رقمی بدون تکرار رقمهاشون. یه مثال بزنم، مثلا 121 قبول نیست چون دو تا یک داره، یا مثلا 727 قبول نیست دو تا هفت داره. تعداد اعداد سه رقمی بدون تکرار رقم چند تاست؟ به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. اگر پشت فرمون هستید، دارید رانندگی میکنید، بزنید بغل با تمرکز تا ساعت 9:45 امروز همراه ما باشید. میخواییم با همدیگه بهتره کنیم. ساعت 9:07 هست. شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بریم آماده شیم برای اخبار علم و فناوری. خبر اول خیلی جالبه، خیلی جالبه. ما بارها از هوش مصنوعی در برنامه رادیوم صحبت کردیم، از کاربردهای مختلف هوش مصنوعی، و حالا در چین هوش مصنوعی دادستان شده. محققان چینی یک ماشینی را ابداع کردن که میتونه با کمک هوش مصنوعی افراد خلافکار رو به جرایم مختلف که تشخیص میده متهم بکنه، براشون در واقع تشخیص بده که واقعا این شخص متهم هستش یا نه. و ادعا کردن که نخستین نمونه در جهان هستش از چنین ماشینی که میتونه به عنوان دادستان آقای قاضی بشه برای ما. این هوش مصنوعی اومدن چیکار کردن؟ خیلی جالبه. 17,000 پرونده متفاوت در موضوعات مختلف رو از سالهای 2015 تا 2020 رو اومدن بررسی کردن و آموزش دادن این هوش مصنوعی رو. در واقع داده هایی که در اختیارش گذاشتن 17,000 پرونده بوده با جزئیات مختلفش، و رأی نهایی که به زعم خودشون قاضی درست هم رأی رو صادر کرده رو در نهایت به هوش مصنوعی گفتن و این تعلیم دیده. و حالا اسم این سیستم رو گذاشتن، در واقع اسم این هوش مصنوعی رو گذاشتن سیستم 206، نامش این هستش. و بعد اومدن ازش امتحان گرفتند، پرونده های جدید رو، یعنی مثلا متهمین جدید رو آوردند و در واقع گذاشتن مقابلش، صحبتاش کرده، بعد شواهد رو آوردن، شاهدا اومدن حرفاشون رو زدن، شاکی اومده صحبت کرده، هوش مصنوعی همه اینا رو بررسی کرده و بعد در 97% پرونده ها درست متهم رو تشخیص داده که آقا این شخص مثلا متهم هستش یا نیستش. یعنی با دقت 97% فوق‌العاده است. یعنی شما فکر کنید به زودی میرید دادگاه و هوش مصنوعی دیگه طرف حسابتون هستش دیگه، آقای قاضی طور خدا جون مادرت دیگه، در هوش مصنوعی حرف میزنه، شاهد هم میاد حرف میزنه، شاکی حرف میزنه، سه سود دیگه برو، حالا 8 ماه دیگه بیا تکرار فلان نه، با دقت بهت میگه متهمی، جرم چیه، برو یا علی از تو مادر. من هیچ وقت فکر نمی کردم که پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب و این ماموریت انقدر برای شما خوشایند باشه. خیلی از کسانی که حتی آشنایی با دنیای نجوم و ستاره شناسی و تلسکوپ ها نداشتند، به واسطه این ماموریت با تلسکوپ فضایی جیمز وب و کاری که میخواد انجام بده آشنا شدند. و برای من خیلی خیلی جای خوشحالی داره که یک همچین پروژه هایی چقدر وقتی در رسانه ها مطرح میشن میتونن باعث ترویج علم بشن، افراد رو علاقه مند بکنن. خیلی از شماها سوال داشتید روز گذشته از من که الان به کجا رسیده، وضعیتش چی هستش. بایستی بگم که دومین مانور اصلاح مداری خودش رو هم با موفقیت پشت سر گذاشت بعد از میشه گفت تقریبا 4 روز از پرتابش. به هول و هوش 40% از مسیر خودش رسید، یعنی 40% مسیر رو طی کرده، به فاصله حدود 550 هزار کیلومتری از زمین رسیده و البته که میشه گفتش که 29 روز تقریبا 28 روز دیگه مونده که تا کامل مستقر بشه، بادبانهاش باز بشه. این بادبانها خودش چند روز طول میکشه، 5 لایه بادبان داره، بنزه یک زمین تنیس ابعاد این بادبان ها هست وقتی باز میشه. و این بادبان ها هدفشون چی هستش؟ که هر گونه گرمایی که از سمت خورشید به سمت آینه های تلسکوپ میاد رو سد بکنه تا دمای آینه ها برسه به منفی 233 درجه. و این سامانه، این تلسکوپ در دمای منفی 233 درجه میخواد کار بکنه. چرا؟ تا هیچ گونه گرمای داخلی باعث ایجاد تابش فروسرخ نشه، تا هر تابش فروسرخی رو که از دور دست ها به دست میاره مطمئن باشیم به خاطر نویزهای داخلی سیستم نیستش. فوق‌العاده است این سامانه. هر خبر جدیدتری که به دستمون برسه از تلسکوپ فضایی جیمز وب در برنامه رادیوم با شما به اشتراک میگذاریم. برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام رادیو 88 مگاهرتز و همچنان همراه من باشید با 1-2 تا خبر علمی دیگه. قبل از اینکه خبر بعدی رو بگم سوال پیامکی رو یک بار دیگه تکرار میکنم، سوال برنامه رو، چون میتونید تماس تلفنی هم بگیرید. تعداد اعداد 3 رقمی بدون تکرار رقم ها چند تا هستند؟ به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2103. منوچهر آریانپور صاحب فرهنگ آریانپور درگذشت. حیف اومد که جزء خبرهای امروز اون اعلام نکنم، واقعا شخصیت برجسته و تاثیرگذاری بودن آقای منوچهر آریانپور، فرهنگ نویس، مترجم و صاحب فرهنگ آریانپور که در آمریکا و در سن 92 سالگی از دنیا رفتن. ایشون متولد 1308 در کاشان بودن، مدرسه عالی ترجمه رو ایشون به کمک پدرشون سال 1348 بنیان گذاشتن و بعد از فارغ التحصیلی در دانشگاه آمریکا شروع کردن به تدریس کردن. کتاب‌های خیلی زیادی ایشون کار کردن، معروف ترین هاشون فرهنگ 7 جلدی انگلیسی فارسی، 4 جلدی فارسی به انگلیسی بوده که خیلی خوب معروف بودن. و یه نکته جالب در زندگی ایشون، سال 1378 یعنی وقتی که 70 سالشون بوده، کل اموال موروثی خاندان آریانپور رو که زیاد هم بوده ظاهرا به دانشگاه کاشان ایشون هدیه کردن، هیچ چیزی از اموال موروثی رو نگه نداشتن و تازه وصیت هم کردن که تمام حق تألیف های کتاب هاشون بعد از مرگشون به دانشگاه کاشان واگذار بشه. دمشون گرم. یه مقدار از آقای آریانپور یاد بگیریم، کوچکترین چیزی که داریم رو شاید به قول معروف ناچیز باشه اما میتونه برای خیلی ها خیلی چیزا باشه، یاد بگیریم که راحت ازش بگذریم. یه خبر کوچولو دیگه هم بخونم که زود خبرون تمام بکنیم بریم سراغ پرونده ویژه‌مون که خیلی مفصل هستش و اون هم تولید دستگاه اندازه‌گیری سنجش اکسیژن دیجیتالی در کشورمون هست که یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورمون ماژول پالس اکسیمتر دیجیتالی رو تولید کردند با نصف قیمت نمونه‌های وارداتی. خبر خوشحال کننده ای هستش. فقط کاش یه مقدار زودتر این اتفاق میافتاد که حالا در اوایل دوره کرونا که خیلی مردم نیاز به دستگاه سنجش اکسیژن داشتن، اکسیمتر همه جا گران شده بود، اکسیمتر 70,000 تومانی 270,000 تومان 470,000 تومان به فروش می‌رسید اون موقع. بازم جای شکرش باقیه و امیدواریم که حمایت‌های بیشتری صورت بگیره تا شرکت‌های دانش‌بنیان داخلیمون محصولات بیشتری رو تولید کنند.
رادیوم فقط یه برنامه رادیویی نیست. رادیوم کلی قصه های علمی داره که برای شنیدنش باید همراه ما سفر کنیم. با ما سفر کنید و در این سفر دست به ماجراجویی بزنید. برای شروع این سفر شبکه‌های اجتماعی رادیو ما دنبال کنید. ra.radium رادیوم روایتگر علم. ra.radium
ساعت 9:15 دقیقه هستش. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. از شما سوال کردم که تعداد اعداد سه رقمی بدون تکرار رقم هاشون چند تا هستش. به 3881 پیامک بزنید. تماس تلفنی هم میتونید بگید با شماره 2265-2103. دوستی با چهار شماره آخر 7734 گفتن 180 تا. اسمتون رو بنویسید و نام شهرتون. دوستی با چهار شماره آخر 6557 گفتن 252 تا تکراری داره. 747 تا بدون تکرار. با چهار شماره آخر 4549 گفتن تعداد اعداد سه رقمی بدون تکرار 648 تا هستش. و دوستی با چهار شماره آخر 6025 گفتن 576 تا. دیگه تشکر که از برنامه خانم آقای نگارستانی از کرمان گفتن 684 تا عدد داریم. اینجوری از کرمانشاه یزدان گفتن که 720 تا عدد داریم. دوستی با چهار شماره آخر 5942 گفتن 700 تا. و 3410 محمد رضا احمدی گفته خیلی میشه، خیلی خسته میشی یا یه خور بشمار. اگه تاله یک ماشینی که برعکس طراحی شده، یعنی سر و ته طراحی شده و حرکت هم میکنه رو ندیدید، بیاید به صفحه برنامه رادیوم و براتون تصویرش رو گذاشتیم. @ra.radium که آخرش هم UM داره در اینستاگرام صفحه ما رو دنبال بکنید. امروز ایشالله با همدیگه خانواده رادیومی ها در اینستاگرام میشیم 19000 نفر. بریم به سمت 20000 تا ایشالله که جشن 20000 تایی هم با هم دیگه بگیریم. اما آماده بشیم برای بخش جذاب پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
بریم سراغ پرونده ویژه. امروز میخوایم درباره یکی از موضوعات خیلی مهمی صحبت بکنیم در دنیای زیست شناسی که خب خیلی موضوع جالبی هستش، و اینکه بررسی هایی که زیست شناسان انجام دادن در طول سالهای گذشته به این نکته، به این جمع‌بندی رسیدن که برای تولید مثل روش های مختلفی وجود داره، از جمله تولید مثل جنسی، از جمله تولید مثل غیر جنسی یا بکرزایی. اینکه چطور و چرا موجودی که میتوانسته تولید مثل غیر جنسی داشته باشه تغییر مسیر داده در گذر زمان به سمت تولید مثل جنسی، دلیلش چی هست رو امروز میخوام با خانم مریم فقیهی زیستشناس تکاملی گفتگو بکنم و پاسخ رو از زبان ایشون بشنویم با هم دیگه. خانم فقیهی سلام، خوش آمدید بعد از یه غیبت طولانی 2-3 ماهه که اومدید دوباره به رادیوم.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که خدمتتون رسیدم و اینکه خیلی دلم تنگ شده بود، هم برای شما هم برای شنونده های عزیز. امیدوارم که روز خیلی خوبی شروع کرده باشین. و اینکه امروز یه مبحث خیلی جالبی میخوایم با هم راجبش صحبت بکنیم و خیلی دلم میخواد که وقتی که دارم سوال میپرسم تک تک شنونده ها فکر بکنن، یعنی حتما. چون یه مسئله ایه که خودمون هم باهاش درگیریم، نه تنها ما، تمام موجودات این هستی باهاش درگیرن.
من یه بار دیگه اعلام میکنم، اگر دارید رانندگی میکنید لطفاً راهنماتون رو بزنید، یه بغل پارک کنید، برنامه رو گوش بکنید، تو در و دیوار خدای نکرده زبونم لار نرید، بحث امروز رو خوب دقت بکنید. خانم فقیهی، ما وقتی میگیم تولید مثل غیر جنسی، آیا منظورمون بکرزایی هستش؟
نه الزاما بکرزایی. ببینین کلاً 4 میلیارد سال پیش حیات فکر کنین روی زمین شروع شده. 2 میلیارد سال موجودات چطوری تولید مثل میکردن؟ میومدن بخشی از بدن خودشونو جدا میکردن، اون بخش کامل میشد یه موجود جدید میشد، یا میتونستن از وسط شکافته بشن یه موجود جدید بسازن.
بله.
و کلن وقتی که یک موجود میخواد فکر کنین انتقال ژن رو انجام بده، میخواد گونش رو حفظ بکنه، میخواد تعدادش رو زیاد بکنه، دوتا آپشن داره، دوتا متد داره،
دوتا گزینه پیش رو داره،
دوتا گزینه پیش رو داره. اولیش اینه که نصف بشه، خیلی راحت نصف
میمیره
بشه.
که موجود نصف بشه
خودش میمیره، اما گونش ادامه پیدا میکنه. میدونی خیلی خود
گونش
مهم...
از خودش مگه نباید ادامه بده؟
ژن مهمتره. آها. همیشه ژن اهمیت بالاتری داره. اینکه ژنت بمونه انگاری خودت موندی دیگه. بعد فکر کنین دوتا موجودی ایجاد میکنه که عین خودشن. یعنی شما تصور کنین که مثلا دوتا احسان مهجو به وجود بیاد. البته ماده ها میتونستن این کار بکنن دیگه.
موجودات مادی.
ببینین قبلن جنسیت نداشتیم دیگه، کلن اون جنس اصلی، حالا جلوتر بهش میرسیم، جنس اصلی توی طبیعت جنس ماده است.
الان ما درباره انسان که صحبت نمی‌کنیم.
نه، درباره موجودات زمین داریم صحبت می‌کنیم. و حالا بعدها نر ایجاد شده. ما خیلی سبقمون بیشتره.
الان به ما سرکوب زدیم.
دیگه یه حقیقه فکتیه که توی طبیعت وجود داره.
خب
بعد که از نظر ژنتیکی هم یکسانه. من خودم در نظر میگم که دوتا مریم فقیهی میتونسته ایجاد بشه، خیلی هم برای خودم جذابه. حالا فکر کنین متد دوم چیه؟ متد دوم
روش دوم
روش دوم این که اول اینکه باید یه تقسیم سلولی خیلی عجیب غریب براشون رخ بده که ما تو زیست شناسی بهش میگیم میوز. نصفش نمیدونم اینا کروموزوماشون پیچیده بشن، فشرده بشن، بعد جدا بشن و از اینجور اتفاقات. دومین مرحله اینه که اون موجود باید بگرده دنبال جفت مناسب بگرده.
بله.
حالا خود این خیلی موضوع عجیب غریبیه. این که فکر کنین یه موجود دریایی که حالا اندازش هم کوچیکه، در اون پهنای مثلا اقیانوس اطلس رو در نظر بگیرین.
بله.
این بخواد یه جفتش همگونش رو پیدا بکنه چقدر باید بگرده؟ حالا اون وسط که داره پیدا میکنه جفت مناسب باشه، مریض نباشه، ژناش مشکل نداشته باشه، همش اوکی باشه. تو مرحله بعدی جفتش، اون کسی که این خوشش اومده، اونم خوشش بیاد. یعنی ما فکر میکنیم فقط در عالم انسانه که انقدر پیچیدگی داره. نه واقعا، یعنی حتی تو عالم ماهیان ما بریم باز این داستانا وجود داره که این دو طرف مایل به تولید فرزند باشن.
خیلی این داستان واقعا خلقت پیچیده است.
خیلی
پیچیده
عجیبه
است.
دیگه یا حتی همین الان پشه ها حشراتی که توی هستی وجود دارن، یعنی فکر کنین به اندازه کره زمین اینا فضا دارن که بتونن همگونشون رو پیدا بکنن.
بله.
باز همه اون داستانه جفت پیدا کنن، جفت مناسب باشه و اون هم خوشش بیاد. بعد تو مرحله بعدی اینی که حالا در حین جفتگیری اینا شکار نشن. خود این یه مسئله خیلی دردناکی تو طبیعت بوده که مثلا زنبورا رو میبینیم که در بالاترین سطح پرواز میکنن تا یه فضای مثلا مناسب بتونن پیدا بکنن. میبینین چقدر دارم براتون مشکلات این ماجرا رو میگم. حالا همه این بدبختیار هم کشیدن، همه اینا هم درست شد، نصف جناشون منتقل میشه. من داشتم میگفتم توی تولد مثل غیر جنسی اتفاقی که میفته اینه که من میتونم تمام جنمو منتقل کنم، عین خودمو بتونم توی هستی ثبت بکنم. اما تو تولد مثل جنسی این اتفاق نمیفته، فقط نصف ژنا قرار منتقل بشه. یعنی ببینید چقدر ما هزینه های مختلف و بپردازیم برای این ماجرا. حالا مهمتر از همه فکر میکنین در همین تایمی که ما داریم انقدر پیچیدگی های مختلف جفت مناسب پیدا بکنیم، تقسیم سلولی عجیب غریب داشته باشیم، در همون زمان اون موجودی که میخواست غیر جنسی تولد مثل کنه،
بله،
3-4 تا نسلم تازه بچه هاش به دنیا، نوه ها و نتیجه هاش هم دیده.
عجب عجب.
چقدر حتی زمان بره این ماجرا. با این حال فهم کنید چند درصد موجودات تولد مثل جنسی دارن؟
اینجور که شما میگید خیلی و زیاد باشه دیگه.
یه عدد پیشنهاد بدین.
حالا نصف بکنید 50%.
99% موجودات فقط از طریق تولد مثل جنسی فرزند آوری میکنن.
99% موجود. ما وقتی از موجودات صحبت میکنیم مثلا حشره ها و پرنده ها و آبزیان و پستانداران، همه رو داریم صحبت،
همه رو داریم صحبت میکنیم. یعنی از اون تک سلولی در نظر بگیرین بیاین بالا تا موجوداتی که تو دریا هستن، کیسه خب، تنا، نرم تنا.
با این حساب اون روشی که مثلا فقط نیاز به جنس ماده بوده که گفتی از طریق تقسیم به دو نیم امکان پذیر بوده که تولید مثل صورت بگیره، خب خیلی ساده تره، شرایط خیلی ساده تره. چرا خب اون روند برای موجودات ادامه پیدا نکرده؟ و سوال بعدی، برای همه موجودات امکان پذیر بوده این روش؟ مثلا برای پستاندارهان هم شدنیه؟
خب اول برگردیم به بخش اولش جواب بدیم. ببینین، حیات 4 میلیارد سال پیش روی زمین ایجاد میشه.
بله.
تا 2 میلیارد سال پیش فقط موجودات تولید مثل غیر جنسی داشتن. توی یه نقطه‌ای که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، تولید مثل جنسی تکامل پیدا میکنه. بله. ایجاد میشه و انقدر مفید بوده. حالا راجع به فایده‌هاش حرف میزنم. من الان فقط داشتم راجع به بدبختی‌هاش حرف میزدم که چه دردسرهایی داره. اینم راستی اضافه کنم، اون 1% که تولید مثل غیر جنسی میتونن انجام بدن.
بله.
در همه مواقع تولید مثل غیر جنسی نمیکنن. اونا هم بعضی وقتا شیفت میکنن، یعنی یه طورایی میتونم بگم فقط 0.1% موجودات زمین الان میتونن غیر جنسی تولید
کنن. 0.1%
و اکثرشون، یعنی میبینیم با اینکه این همه
1000 موجودات،
با این همه سختیایی که داره، اکثر موجودات دارن از این روش دوم استفاده میکنن. حالا یه چیز دیگه اضافه بکنم. ببینین، یه مشکل دیگه‌ای که با تولید مثل جنسی داره اینه که توی اون یکی روش، توی روشی که حالا موجود میتونه نصف بشه، دوتا موجود دیگه به وجود بیاره، مطمئنه که اون دوتا موجودی که دوباره تولید میشن اونا هم حتما میتونن بارور بشن.
آها.
یعنی یه ماده، دوتا ماده دیگر رو تولید میکنه و مطمئنه اونا میتونن نصف بشن، حالا بخش از بدنشون رو جدا کنن که موجود جدید به وجود بیاد. اما تو تولید مثل جنسی مشکلی که پیش میاد، ببخشید دوستانی که دارن، آقایونی که دارن اینو میشنون، یه مشکلی که هست ایجاد شما هاست.
یعنی چی؟
چرا؟ به خاطر اینکه ببینین، ماده، حتی همین الانم هم خیلی از موجودات، راجع پستانداران صحبت نمی کنن. خیلی از موجودات وقتی که ماده ایجاد میشن، اگر دسترسی به نر نداشته باشن، بعد از این مدت میتونن بکرزایی کنن. اون خبر معروفی که چند وقت پیش اومد که
تو برنامه هم اعلام کردیم
که یه سری از پرنده ها اومدن. بله، بله. این کارو کردن. بله، بله. بکرزایی کردن. حتی توی این شرایط سختی میتونن ماده ها بارور بشن. اما توی تولید مثل جنسی یه سری نر ایجاد میشن.
بله.
که اگر موفق به جفتگیری نشن، اینا نمیتونن بچه دار بشن. یعنی خود همین مسئله باز مشکله. این مشکل هستش که یک موجوداتی به وجود میان که شاید اصلا بدون کاربرد باشن، شاید الکی ایجاد شده باشن. این ما بهش تو زیست شناسی اصطلاحا میگیم هزینه تولید نرها.
آها.
چرا حالا دارم اینا میگم؟ به خاطر اینکه تو خیلی از موجودات هم هستن که فقط اون نری که بهترین نره فرصت تولید مثلی پیدا میکنه. یعنی خیلی وقتا تو طبیعت که بریم، همین الان تو عالم پستانداران هم نگاه کنین، خیلی از نرا بیفایدن. یعنی مثلا تو عالم شیرا در نظر بگیرین، فقط یه دونه شیر میتونه اون جم رو بارور بکنه و اکثر اون بقیه نرا بیهوده تولید شدن. یعنی فقط مصرفگرایی بوده دیگه، مصرف کردن. خب، یه سری آب و هوا و
خب استیجا. ولی درباره حالا پستاندارها که سوال من بود، که شامل انسان ها هم میشه، شدنی که نیست.
نه، پستانداران چون حالا خود این یه مبحثی داره، من فقط بخوام واژه‌شو بگم، ما یک فرآیند داریم اسم جنتیک ایمپرینتینگ که ما به دو تا جنس واقعا احتیاج داریم برای اینکه تولید بشیم در عالم پستانداران. اما پیش از اون حتی مثلا خزنده ها رو در نظر بگیرین، مارا، مارمولک ها، پرنده ها، حتی اینا همشون میتونن بکرزایی بکنن. اینا اصلا مشکلی ندارن، اما تو پستانداران متفاوته.
ما الان یه تعداد پیامک داشتیم که یه ده گفتن که کلا منظور آقایون هستن. نه، اصلا ما درباره موجودات که صحبت میکنیم، انسان هم به هر حال جزء موجودات میشه، ولی وقتی میایم در واقع جزئی بررسی میکنیم، پستاندارها امکان بکرزایی ندارند و انسان ها امکان بکرزایی براشون در واقع فراهم نیست. یه گونه ای از موجودات که
بیشتره،
که بیشتر هم هستن. سوال من قبل از برنامه اتفاقا از شما این بود، وقتی میگی موجودات، مثلا پستاندارها، آیا بخش اعظمی از کل موجودات زنده رو شامل میشن یا نه؟
ببینین، خیلی سوال خوبیه و جالب. شاید ما به چشممون پستانداران رو بیشتر دیده باشیم، اما مثل یک کوه یخیه، فقط اون نوک قله پستاندارانن. و اتفاقا بیشتر موجودات اصلا مهردار نیستن، بیمهره هایی هن که در دریاها زندگی میکنن.
عجب.
همین الان میکروارگانیسم هایی که اطراف ما دارن، تو خود بدن ما زندگی میکنن. یعنی تعداد پستانداران خیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. یعنی شاید سایزشون بزرگتر باشه، اما در مقام مقایسه وقتی همه موجودات رو کنار هم نگاه کنیم اینا تعدادشون خیلی
خب کمتره. الان از یه طرف ببین، الان دو تا نکته مطرح شد. شما دارید میگید 99% موجودات تولد مثل جنسی دارن،
بله.
از طرفی داریم میگیم که شاید فقط نوک اون قله کوه شامل پستاندارا میشه.